حکومت اسلامی ایران باید خود را خیلی بدبخت و مهنت زده احساس کند، زیرا به چشم خود می‌بیند که چگونه همه جلال و جبروتی را که در گذشته فکر می‌کرد در اختیار دارد از دست می‌دهد. در صحنه بین‌المللی تنها می‌ماند و در داخل ایران نیز مردم شعار مرگ بر دیکتاتور سر می‌دهند و خواهان برافتادن رژیم ستمگر هستند. خمینی که از پیروزی خود در انقلاب سرمست شده بود و با فریب دادن مردم ایران توانست آرمانهای ملت را از آنها بدزدد و به پیش برد نیتهای دینی و قرون وسطایی خیش بپردازد، خود را در قله قدرت تصور می‌کرد و این گمان نابخردانه و شیادانه را داشت که می تواند پایگاهی در ایران به وجود آورد و از خاک این کشور ثروتمند ابتدا جهان اسلام را زیر پرچم خود درآورد و سپس بر همه دنیا مسلط شود. خمینی نام این آرزوی ناکام خود را براندازی فتنه در جهان نام گذاشته بود، زیرا از دیدگاه او ربودن خلافت از دست حضرت علی و سپردن آن به دست دیگران یک فتنه بود که اکنون پس از 1400 سال باید برطرف گردد و رژیم ایران رهبری جهان اسلام را به دست گیرد. خمینی در یک نوت خود گفته بود که حتی پس از رسیدن به این هدف فتنه در جهان پایان نخواهد گرفت و باید به جنگ ادامه داد. این تصور باطل فردی تهجراندیش بود که نه دنیا را دیده بود و نه از نظم جهانی و نیاز ملت‌ها به مراوده و دوستی کوچکترین اطلاعی داشت. خمینی از چنگیز و اسکندر هم اشتهای بیشتری داشت و همه دنیا را می‌خواست ببلد. ولی اکنون وارث ولایت مطلقه فقیه در کنج جماران نشسته و انگشت به دهان می‌گذارد و به چشم خود می‌بیند که چگونه همه دنیا یکی پس از دیگری به رژیم ایران پشت می‌کنند و آن را تنها می‌گذارند و در داخل کشور نیز مردم برای برانداختن این حکومت شعار می‌دهند. خامنه‌ای شاید با حیرت و شگفتی می‌بیند که حتی روسیه نیز به او خیانت کرده است. رژیم ایران بود که پای روس‌ها را به سوریه باز گذاشت تا شاید بتوان از فروپاشی حکومت بشار اسد جلوگیری کرد. اکنون همین روسیه به سپاه قدس دستور می‌دهد که حق ندارید به جنوب سوریه نیرو بفرستید و اجازه ندارید که به مرزهای اسرائیل نزدیک شوید و به خاک این کشور تعرض کنید. روسیه به اسرائیل نیز می‌گوید هر اندازه که می‌خواهید مواضع سپاه پاسداران را بمباران کنید و اماکن آنها را در سوریه ویران سازید. نوش جانتان، ما حرفی نداریم. منفجر کنید، منهدم کنید، دستتان درد نکند. فقط مواظب باشید که نیروهای روسیه در سوریه آسیب نبینند و به مواضع خود ارتش سوریه نیز زیانی وارد نیاید. این سخنان را ما نمی گوییم، بلکه سفیر روسیه در سازمان ملل است که تأیید می کند که اسرائیل و روسیه به تفاهم در این باره نزدیک شدند. مصیبت بالاتر برای حکومت ایران آن است که پرزیدنت بشار اسد گفته است که قصد دارد نیروهای شبه نظامی را که توسط رژیم ایران در سوریه برپا شده در اولین فرصت ممکن منحل سازد. اسد به درستی میگوید که باید یک کشور و یک ارتش باشد و نه از بسیج باید اثری بماند و نه سپاه پاسدارانی در کار باشد. نتیجه آن که رژیم ایران نه تنها باید سپاه قدس و چریک های موسوم به زینبیون و فاطمیون را از سوریه بیرون برد، بلکه باید در برابر منحل ساختن آن گروهی هم که الجیش الشعبی نامیده می شود زبان در کام فرو برد. منظور همان گروه 62 هزار نفر بسیجیانی است که خودشان سوری هستند ولی حقوق ماهیانه آنها را رژیم ایران می‌پردازد و آنها از سپاه قدس دستور می‌گیرند. یعنی حضور نظامی رژیم ایران در سوریه به طور فزاینده‌ای دشوارتر خواهد شد و این آرزو که حکومت ایران بتواند خاک سوریه را به جنوب لبنان دوم مبدل سازد که در تصرف کامل حزب الله است و دولت لبنان بر آن تسلطی ندارد به حقیقت نخواهد پیوست. در صحنه بین المللی نه تنها روسیه دارد به رژیم ایران پشت میکند و نه فقط بشار اسد است که میگوید با سرکوب کردن خیزش مردمی 7 ساله دیگر به سپاه قدس و حزب الله لبنان در آن کشور نیازی ندارد، بلکه اروپاییان نیز ناتوانی خود را در یاری رسانی به رژیم ایران در رابطه با خروج آمریکا از برجام آشکار می‌سازد. بسیار پرمعنی است گزارشی که امروز شنبه از سامانه خبررسانی تسنیم در تهران خواندیم که می نویسد اروپا هرگز از داد و ستد 380 میلیارد دلاری خود با ایالات متحده برای ادامه تجارت 6 میلیارد دلاری با حکومت ایران دست بر نخواهد داشت. می بینیم که بزرگترین کمپانی های نفتی فرانسه و ایتالیا از داد و ستد با رژیم ایران چشم می پوشند. شرکت های بازرگانی از اروپا و حتی چین و روسیه و کره جنوبی نیز اعلام می دارند که خواهان ادامه معاملات با ایران نیستند. همه دارند به این رژیم پشت می کنند و هنگامی که چنین شد منابع مالی حکومت به تدریج می خشکد و بودجه برای ادامه فتنه‌گری های حکومت در منطقه و جهان باقی نمی ماند و رژیم ناچار می شود دخالت جنگی در سوریه را محدود سازد. شاید از خرج های گزاف در جنگ یمن نیز صرف نظر نماید و مبالغ کمتری را به حزب الله لبنان و حماس اعطا کند. وقتی رژیم پول کافی نداشته باشد، بودجه پروژه های موشکی و اتمی نیز محدود خواهد شد و اجرای برنامه های زیاد خواهانه حکومت در منطقه نیز منتفی خواهد گردید. ولی خطران است که در چنین وضعی حتی پول برای اداره کردن اقتصاد مملکت باقی نماند. ادامه تحریم از جانب ایالات متحده که هر هفته گسترده تر می شود، نه فقط کمپانی های بزرگی چون ایرباس و بوئینگ و زیمنس و توتال را از تجارت با ایران باز می دارد، بلکه سرمایه گذاران خارجی را نیز از حضور در ایران دور می سازد و حتی باعث می شود که سرمایه داران ایرانی نیز سرمایه خود را از کشور فرار دهند. کاهش سرمایه گذاری بیکاری می آورد و ادامه بیکاری باعث فقر می شود و ملت ایران به مهنت زدگی مردم کره شمالی مبتلا می گردند. فرمان روای پیونگیانگ به این حقیقت گردن نهاده و دلش به حال مردم خود به رحم آمده و می خواهد که به فقر و بیماری و گرسنگی در کره شمالی پایان دهد و از این رو به دیدار ترامپ می رود و اعلام می دارد که حاضر است برنامه های اتمی و موشکی خود را راکت گذارد و از این بخدک نامیمون نجات یابد. آیا سران حکومت ایران درس عبرت خواهند گرفت و یا همچنان عربده مرگ بر آمریکا سر خواهند داد؟ بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در آخرین پیام خود خطاب به ملت ایران میگوید که ایرانیان مردمانی هوشمند هستند که در کشورهای خارجی بسیار موفق شدند، پس چرا باید در کشور خودشان ایرانیان در فقر و مهنت زیست کنند؟